نقش دولت. دولت‌ها هم تصمیم‌های مهمی برای گرفتن دارند. آنها می‌توانند پهلو به پهلوی صاحبان کسب و کارها قرار بگیرند و انرژی خود را صرف به تأخیر انداختن تغییر کنند. این روش طبیعی سیاستمداران است، زیرا صاحبان کسب و کار می‌خواهند در مقایسه با اخلالگران پول بیشتری داشته باشند و در بکارگیری این پول برای شکست دادن خواست سیاسی هر دولت دموکراتیک دیگری مهارت نسبتاً زیادی دارند. رقیبان جدید نسبت به شناخت ابزارهای نظارتی و حقوقی که صاحبان کسب و کارها در مجموعه خود دارند معمولاً شکست می‌خورند. اما درست مانند کسب و کارها، دولت‌ها این گزینه را دارند تا اختلال را تشویق و محیط‌هایی را خلق کنند که به شکوفا شدن خلاق‌های باهوش کمک می‌کنند. آنها این حق انتخاب را دارند که نسبت به نوآوری متعصب باشند. این امر با آموزش شروع می‌شود و نه فقط با شیوه‌های سنتی آموزش عمومی شامل نظام آموزشی 12 ساله، دانشکده و دانشگاه. آموزش یک روند رو به تغییر دارد و دولت‌ها باید فرایند ایجاد اختلال در تصدی را آسان کنند. در حال حاضر آنها دوست دارند درست عکس این کار را انجام دهند. پلتفرم‌های فناوری به ما کمک می‌کنند با دقت بیشتری نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم و گزینه‌های آموزشی سفارشی را برای کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم فراهم می‌کنند. همانند تأمین کنندگان آموزش عمومی، دولت‌ها هم می‌توانند این مدل از آموزش را که مادام العمر، انعطاف‌پذیر و سفارشی است، به ویژه برای نوجوانان و بزرگسالان در مقطع بعد از دبیرستان دنبال کنند. زیرساخت دیجیتال همانطور که یک ترفند مهاجرپذیر است، یک ضرورت است. از همه مهمتر، یک آزادی برای نوآوری است. مقررات برای پیشبینی مشکلات ایجاد می شوند. اما اگر سیستمی ایجاد کنید که همه چیز را پیشبینی می کند، دیگر جایی برای نوآوری باقی نخواهد ماند. افزون بر این، صاحبان کسب و کارها تأثیر بزرگی روی خلق مقررات دارند و اغلب جابجایی بسیار زیادی بین بخش‌های عمومی و خصوصی صورت می گیرد. بنابراین کسانی که امروز مقرراتی را برای از بین بردن نوآوری ایجاد و تقویت می کنند، مدیران بخش خصوصی خواهند شد که فردا از این مقررات سود خواهند برد. همیشه این نیاز وجود دارد که در یک محیط مقرراتی جایی برای ورود یک شرکت جدید وجود داشته باشد. برای مثال در صنعت خودروسازی ایالات متحده تازه واردی به نام تسلا وجود دارد که در زمینه موانع نظارتی بسیاری از ایالتها کار می کند که از معامله مستقیم با مشتریها جلوگیری می کند. این مقررات از نمایندگان مجاز فروش خودرو محافظت و انتخاب مشتری در آن ایالتها را کم می کند. در طول دوره بعدی نوآوری در صنعت خودرو، یعنی خودروهای بدون راننده، تصادف هم خواهیم داشت. ممکن است کسی صدمه ببیند یا کشته شود و این میتواند کل صنعت ماشین‌های بدون راننده را با بی‌اعتمادی مواجه کند. اگر این طور بشود، دولت‌ها باید در برابر تغییرات ناگهانی برای وضع مقررات بسیار محدود کننده مقاومت کنند. این مسئله به قانون پرچم قرمز بریتانیای کبیر در قرن 19 شباهت دارد که فناوری جدید را مجبور کرد رضایت دولت را در مورد امنیت بیشتر ماشین‌های معمولی که با راننده کار می‌کردند به دست آورد. ماشین‌های با راننده هم تصادف می‌کنند و مقررات و نتایج وحشتناکی هم دارند. با بررسی دیتای تجربی می‌بینیم روش جدید انجام کارها از روش قدیمی آن بهتر است. بنابراین نقش دولت این نیست که از تغییر جلوگیری کند، بلکه این است که اجازه دهد این اختلال ایجاد شود. مشکلات بزرگ مشکلات اطلاعاتی هستند. با بزرگ شدن صنایع و شکل گیری دوباره آنها، صاحبان مشاغل یا سازگاری پیدا می کنند یا ضعیف می شوند. کسب و کارهای جسورانه جدیدی هم پدید می آیند و به کمک رهبران دوراندیش و همکاران بلند پرواز آنها قدرتمند می شوند و کارها بهتر می شود. ما نسبت به فناوری خوشبین هستیم. ما بر این باور هستیم که قدرت فناوری جهان را به جای بهتری تبدیل می کند. در جایی که دیگران برای آینده کابوس شهری مانند ماتریکس را می بینند، ما دکتر لئونارد مک‌کوی را می بینیم که در حال معالجه ویروس سوریان با امواج اسلحه تریکودر خودش است. بزرگترین مشکلات برای ما مشکلات اطلاعاتی هستند که البته با در اختیار داشتن دیتای کافی و توانایی تجزیه آن، تقریبا هر چالشی که امروزه سر راه انسان قرار می گیرد چالشی قابل حل است. به نظر ما رایانه ها بنا به درخواست انسان ها تمام انسان ها کار خواهند کرد تا زندگی آنها را بهتر و آسان‌تر کنند. ما اطمینان داریم افراد سیلیکون ولی به خاطر دورنمای خوشبینانه خود نسبت به آینده در معرض انتقادهای بسیاری قرار خواهند گرفت. اما چنین چیزی اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که نور روشنی در انتهای تونل می درخشد. دلایل محکمی وجود دارند که این خوشبینی را تقویت می کنند. اولین دلیل رشد سریع دیتا و گرایش به داشتن جریان آزاد اطلاعات است. از حسگرهای زمینشناسی و هواشناسی گرفته تا رایانه هایی که تک تک معامله های اقتصادی را ثبت می کنند که به فناوری های پوشیدنی مانند لنز های تماسی هوشمند گوگل مربوط می شوند و به طور مداوم نشانه های حیاتی شخص را ردگیری می کنند. چنین چیزی تا همین چند سال پیش جزو داستان های علمی تخیلی بود. امروزه عملاً قدرت رایانشی نامحدودی برای تجزیه و تحلیل دیتا وجود دارد. دیتای نامحدود و قدرت نامحدود رایانشی برای خلاق‌های باهوش جهان زمین بازی شگفت‌انگیزی را ایجاد می‌کند تا مشکلات بزرگی را حل کنند. این امر می‌تواند در همکاری بین خلاق‌های باهوشی مانند دانشمندان، پزشکان، مهندسان، طراحان و هنرمندان به نتیجه برسد. کسانی که سعی دارند مشکلات بزرگ جهان را حل کنند به این دلیل که مقایسه و ترکیب مجموعه های مختلف دیتا کار بسیار ساده تری است. همانطور که کار شاپیرو و هالواریان در قوانین اطلاعات مطرح می کنند، تولید اطلاعات کاری پرهزینه است، اما تولید دوباره آن بسیار ارزان است. بنابراین اگر شما اطلاعاتی تولید می کنید که می تواند به حل یک مشکل کمک کند و آن اطلاعات بر پلتفرمی تأثیر گذار است که می تواند به اشتراک گذاشته شود یا به خلق یک پلتفرم کمک می کند، پس شما به دیگران این امکان را می دهید که آن اطلاعات ارزشمند را با کمترین هزینه یا بدون هر گونه هزینه‌ای به کار بگیرند. جدول فیوژن یکی از محصولات گوگل است که برای فرار دیتا از سیلوی آن دیتا طراحی شده است، به این صورت که به مجموعه دیتای مرتبط اجازه می دهد به عنوان یک مجموعه مستقل الحاق شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، در حالی که همچنان یک پارچگیش به مجموعه دیتای اصلی را حفظ می کند. به تمام آن دانشمندان محققی فکر کنید که روی مشکلات مشابهی کار می کنند. مشکلاتی که هر کدام از آنها مجموعه دیتای خودشان در صفحه گسترده های خودشان و دیتابیس های خودشان را دارند. یا به دولت های محلی فکر کنید که سعی دارند مسئله های محیطی و زیرساختاری را ارزیابی کرده و حل کنند. این افراد وقتی پشت میزهای کار خود نشستند یا در زیر زمین مشغول کار هستند، پیشرفت سیستم ها را ردگیری می کنند. قدرت فرار این اطلاعات از سیلوها برای ترکیب شدن و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن دیتا به روش‌های جدید و متفاوت را تصور کنید. سرعت فاکتور امیدوار کننده دیگری است. به لطف فناوری، زمان تأخیر که زمان بین کنش و واکنش است بسیار کوتاه‌تر شده است. یک بار دیگر می‌گوییم، این همان جایی است که داشتن یک دورنمای تاریخی می‌تواند برای کانون توجه قرار دادن یک مفهوم بسیار مؤثر عمل کند. چیزی که اقتصاددان‌ها از آن با نام هدف کلی فناوری‌ها یاد می‌کنند. موتور بخار یا الکتریسیته مثال‌های خوبی هستند که به لحاظ تاریخی در زمانی بسیار دور رخ دادند و از زمان اختراعشان تا زمان کاربردی شدن آنها و تغییر دادن سبک زندگی مردم و عملکرد بازارها مسیر طولانی را طی کردند. موتور بخار وات در سال 1763 ساخته شد، اما 200 سال طول کشید تا خطوط آهن بتواند شهر کانزاس را از محل تردد گاوها به کلان شهری برای معامله دامها تغییر دهد. در عوض نتسکیپ نویگیتر در سال 1994 راه اندازی شد و جاناتان افتخار این را داشت که در سال 1998 بعضی از اولین مودم‌های کابلی برای اکسایت ات هوم را به برق وصل کند. کمتر از یک دهه بعد این فناوری‌های ارتباطاتی مدرن شیوه ارتباط، اتصال، خرید، سفارش غذا و حتی شیوه ماشین گرفتن ما را تغییر دادند. البته این نگاه بیننده است که سرعت را زیبا می‌بیند. به نظر می‌رسد وقتی شما دچار اختلال می‌شوید، اتفاق بدی رخ داده باشد. زیرا اختلال چیزی است که بسیار سریع رخ می‌دهد. اما وقتی کار جسورانه جدیدی شروع می کنید، سرعت همه چیز به سود شما کار می کند. پیدایش شبکه ها هوش و خرد جمعی را افزایش می دهد. وقتی قهرمان شطرنج جهان گری کاسپاروف در سال 1997 مسابقه خود را به کامپیوتر دیپ بلو از شرکت IBM واگذار کرد، همه فکر می کردیم شاهد برگزاری یک مراسم اساسی برای واگذاری مشعل هستیم. اما این اتفاق از دوره جدیدی برای مسابقه های قهرمانی شطرنج خبر داد، نه برای رایانه ها، بلکه برای کسانی که با همکاری با رایانه ها مهارت های خود را بروز می کنند. امروز استاد بزرگ ها که تعدادشان دو برابر بیشتر از تعدادی است که در سال 1997 بودند، رایانه ها را به عنوان همکاران خود در بخش آموزش به کار می گیرند و این کار بازیکنان بسیار بهتری به وجود آورده است. این طور است که به کمک رایانه های واقعی چرخه هوشمندی ظهور پیدا می کند. رایانه ها انسان ها را وادار می کنند حتی بهتر شوند و سپس انسان‌ها رایانه‌های حتی هوشمندتری را برنامه‌نویسی می‌کنند. این موضوعی است که آشکارا در شطرنج اتفاق می‌افتد. پس چرا در حوزه‌های دیگر اینطور نباشد؟ آینده بسیار روشن است. برای ما کار سختی است که به صنعت یا حوزه نگاه کنیم و آینده روشنی را برای آن نبینیم. برای مثال در حوزه مراقبت‌های بهداشتی به کمک حسگرهای شخصی در آن واحد ردگیری‌های پیشرفته و اندازه‌گیری سیستم‌های پیچیده انسانی میسر شده است. تمام این دیتا را با نقشه معیارهای خطر که به واسطه تجزیه و تحلیل‌های دقیق ژنتیک به دست آمده است ترکیب کنید تا به این ترتیب به طرز بی‌سابقه‌ای و فقط با رضایت شخصی بتوانید در زمانی بسیار زودتر مشکلات سلامتی افراد را تشخیص دهید، از آن جلوگیری کنید و یا آن را مداوا کنید. افزایش این دیتا می تواند پلتفرم هایی از اطلاعات و دانش را ایجاد کند که به تحقیقات کارآمدتری می انجامد و سیاست های مربوط به مراقبت های بهداشتی هوشمندتر را از نظر اطلاعاتی تغذیه می کند. کاربران مراقبت‌های بهداشتی از کمبود اطلاعات رنج می‌برند. آنها تقریباً هیچ دیتایی درباره خروجی‌های آیین‌نامه‌ای، پزشکان و عملکرد بیمارستان ندارند و اغلب برای دسترسی به دیتای سلامت خود دوره سختی را می‌گذرانند. به ویژه اگر این دیتا توسط مؤسسه‌های مختلف نگهداری شود. نحوه قیمت‌گذاری برای خدمات درمانی، دارو و تدارکات مسئلهی کاملا مبهم است و به طور گسترده ای از یک بیمار به بیمار دیگر و از امکاناتی به امکاناتی دیگر فرق می کند. تنها داشتن سطح پایه‌ای از شفافیت در اطلاعات مربوط به مراقبت‌های بهداشتی می تواند تأثیر مثبت بسیار زیادی در کم کردن هزینه‌ها و بهبود نتایج داشته باشد. حمل و نقل صنعت دیگری است که پر از اختلال و فرصت است. اگر هر ماشینی خودش رانندگی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ الگوی مالکیت تغییر خواهد کرد. زیرا خدمات ماشین شخصی افت قیمت پیدا می کند و بخش‌های مرتبط حتی بیشتر از قبل پاسخگو خواهند بود. و تنها دلیل برای داشتن یک ماشین، لذت داشتن آن ماشین خواهد بود، نه مشکل حمل و نقل. این مسئله برنامه ریزان را وادار خواهد کرد تا یک بار دیگر به شبکه های حمل و نقلی فکر کنند. در بخش خدمات مالی، اطلاعات بسیار جزئی تر به معنای این است که خدمات سفارشی بیشتری ارائه شود. امروزه برای مثال، فعالان بیمه خودرو اطلاعاتی مانند طول مسافت رانندگی شده و موقعیت مکانی را به کار می‌گیرند تا تعداد تصادفات احتمالی راننده را برآورد کنند. اگر آنها موافقت کنند که در ازای دسترسی به تمام دیتای اتومبیل شما مانند سرعت، موقعیت مکانی، ساعت‌های کاری، مسافت رانندگی شده، شرایط ترافیک و رکورد‌های ثبت شده قیمت‌ها را پایین بیاورند، چقدر باهوش‌تر عمل کردند. شاید شما این پیشنهاد را قبول نکنید، اما این را برای رانندگان نوجوان خانواده خود قبول خواهید کرد، چرا که دوست دارید آنها ایمن‌تر رانندگی کنند. امروزه در صنعت‌های خلاق، استعداد و محتوای برجسته‌تری نسبت به هر زمان دیگری در گذشته وجود دارد و میزان درخواست برای داشتن این محتوا دست کم وقتی که به واسطه مصرف رسانه‌ای ارزیابی می‌شود هیچ وقت بالاتر از این نبوده است. علارغم وجود حجم گسترده‌ای از فیلم‌های مهیج و بی‌ارزش کامپیوتری نوع CGI، فناوری توانسته است روش‌های جدیدی را خلق کند تا هر کدام از ما بتوانیم با استفاده از هر وسیله‌ای که می‌خواهیم مانند یک صفحه نمایش تخت، لپتاپ یا یک وسیله پوشیدنی مثل عینک همچنان از تماشای فیلم‌هایی مثل خانه پوشالی و بازی تاج و تخت که به شیوه کهنه و از مد افتاده قصه‌گویی تکیه دارند لذت ببریم. اینترنت تلفات زیادی بر الگوهای کسب و کار رسانه‌های سنتی وارد کرده است، اما مواردی هم هستند که کماکان به کار خود ادامه می‌دهند و از نو پدید می آیند. آنچه در پایان می بینیم یک بازار بسیار بزرگتر با بخش‌های مجزاتر و و بحرانی تر برای خلاق‌ها و انتخاب‌های بی‌پایان برای مصرف کننده هاست. فرقی نمی‌کند کدام بخش باشد. مبارزه با جرم و جنایت مثل تجزیه و تحلیل الگوهای جرم برای فعال کردن پلیس پیشگیری، بخش کشاورزی برای ارائه نقشه‌های دیتای خاک به منظور کمک به کشاورزان فقیر، داروسازی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات جهت تسریع فرایند توسعه دارو و دیگر بخش‌های دفاع، انرژی، هوافضا یا آموزش فرقی نمی‌کند. هر کدام از این فعالیت‌ها به واسطه نیروهای فناوری در نیمه نخست قرن 21 تغییر خواهد کرد و به این ترتیب محصولات فوق‌العاده جدیدی تولید خواهند شد. کسب و کارهای کاملاً جدیدی متولد خواهند شد و ضعف‌های اقتصادی با توسعه و ایجاد شغل‌های جدیدی برطرف خواهند شد. هر یک از این تغییرات توسط گروه کوچکی از خلاق‌های باهوش مصمم و توانمند صورت خواهد گرفت. این چیزی است که ما به آن ایمان داریم. خلاق باهوش بعدی. ما دو نفر در برابر نیروهای تغییر مسئول نیستیم. با در نظر داشتن تمام چیزهایی که یاد گرفتیم و بعد مجبور شدیم از نو یاد بگیریم، چیزهای بیشتری وجود دارد که هنوز نمی‌دانیم. هر چقدر سعی می‌کنیم در سطح بالایی از فناوری قرار بگیریم و اینکه این مسئله چقدر بر صنعت ما تأثیر می‌گذارد، باز هم به راحتی نمی‌توانیم روشی را که نسل بعدی خلاق‌های باهوش به کار می‌گیرد بشناسیم. ما در دوره‌ای بزرگ شدیم که با تلفن کابلی دوستمان را دعوت می‌کردیم. اسمش را قرار ملاقات بگذارید، نه پرسه زدن. شما چطور؟ رفتید سینما و وقتی برگشتید دیدید صندوق پستیتان بزرگ شده؟ بله، فناوری پهن باند پدید آمده بود. ما هر روز و به طور مداوم نژاد جدید را می‌بینیم و از اعتماد و هوشی که دارند شگفت زده هستیم. آنها به ما می‌گویند در دنیا چه خبر است و چه چیزی در جریان است. و وقتی نوبت به تصمیم گیری می‌رسد، به ما میگویند که باید چه کاری انجام دهیم، همانطور که ما به آنها میگوییم. چنین چیزی در سرنوشت ما نوشته شده است، اینکه ما در محاصره خلاقهای باهوش آینده دار قرار داریم. ما مطمئن هستیم که در ازای هر یک نفر از این ستاره های راک که در فعالیت های روزانه خود ملاقات میکنیم، چندین یا حتی صدها نفر بیشتر وجود دارند که به بهترین شکل ممکن کار می کنند تا ما را از جای خودمان بلند کنند. ممکن است تمام آنها شکست بخورند، اما احتمالاً اینطور نمی شود. احتمالاً جایی در یک گاراژ، خوابگاه، آزمایشگاه یا اتاق کنفرانس رهبر کسب و کار شجاعی وجود دارد که گروه کوچک متعهدی از خلاق‌های باهوش را تشکیل داده است. شاید او یک کپی از کتاب ما را داشته باشد و از ایده‌های ما کمک بگیرد تا به این ترتیب شرکتی ایجاد کند که در نهایت گوگل را از دور خارج کند. خنده‌آور است، نه؟ فارغ از این و با فرض اینکه هیچ کسب و کاری تا ابد برنده نیست، این امر اجتناب ناپذیر است. شاید چنین چیزی برای بعضی ها هراس انگیز به نظر برسد، اما برای ما الهام بخش است.